قصه ای که انتخاب کردم قصه ایست مال دفتر اول به نام، یعنی عنوانش در مثنوی خود مولانا هست، قصه بازرگان که طوطی او را پیغام داد به طوطیان هندوستان هنگام رفتن به تجارت. ظاهرا در آثار عطار هست، حتی امام غزالی به او اشاره کرده و دیگران تو کتابای عرفانی هست، برای اینکه خواهیم دید که ازش مولانا هم نتیجه عرفانی بسیار با ارزشی میگیره و ظاهرا این قصه در قرن‌های پنجم و ششم شهرتی داشته و بر سر زبان‌ها بوده. بنده اتفاقا در ضمن مطالعه دیوان خاقانی برخوردم به یه بیتی. خاقانی پیش از اینکه مولانا اصلا به دنیا بیاد مرده، برای اینکه مولانا متولد 604 و خاقانی در حدود سال 600 در اون حوالی از دنیا رفته، ولی در دیوان خاقانی دیدم که این بیت هست. میگوید که به بند دهر چه ماندی، بمیر تا برهی، که طوطی از پی این مرگ شد ز بند رها. یک ضرب المثل یا حدیثی هم داریم، شاید حدیث باشه، که هست موتو قبل ان تموتو، یعنی بمیرید پیش از این که بمیرید. مقصود از این مردن این است که همونطوری که مرده از سر هوس‌های جسمانی خودش برخواسته و دیگه هیچ گونه حاجت جسمانی مطلقا نداره، شما هم اگر در بند تکامل روحتون هستید باید از سر هوس‌های نفسانی تا اون حدی که امکان داره برخیزید و به یه حد اقلی از زندگی اکتفا بکنید و بیشتر توجهتون رو معطوف به کمال بخشیدن به روحتون و تصفیه و تزکیه اخلاق و توجه به عوالم معنوی داشته باشید. این مطلب اساسی است که هست، همون است که سنایی هم در اون قصیده بسیار معروفش، مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا، درست باز همین مطلب رو میگه. میفرماید که بمیری دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. متن یعنی بنمایه قصه مولانا هم همین است که انسانی که تمام فکر و ذکر و روزگارش صرف برآوردن حوائج نفسانی و مرادهای جسمانی خودش باشه، این با چارپایان تفاوتی نداره. یعنی چه قدمی میشه گفت چنین شخصی در راه انسانیت برداشته، در راه آدم شدن خودش برداشته و از مرحله حیوانی گذشته. این است که اصل مطلب مولانا در این قصه بازرگان و طوطی همین است و بنده حالا قصه رو شروع میکنم و به جای زبان الکن خودم از روی متن مولانا عرض میکنم. میفرماید که بود بازرگان و او را طوطی، در قفس محبوس زیبا طوطی، چون که بازرگان سفر را ساز کرد، سوی هندوستان شدن آغاز کرد، هر غلام و هر کنیزک راز جود، گفت بهر تو چه آرم گوی زود. هر یکی از وی مرادی خواست کرد، جمله را وعده بداد آن نیک مرد، گفت طوطی را چه خواهی ارمغان کارمت از خطه هندوستان. گفت آن طوطی که آنجا طوطیان، چون ببینی کن ز حال من بیان، کان فلان طوطی که مشتاق شماست، از قضای آسمان در حبس ماست، بر شما کرد و سلام و داد خواست، و از شما چاره و ره ارشاد خواست. گفت می شاید که من در اشتیاق، جان دهم اینجا بمیرم در فراق، این روا باشد که من در بند سخت، گه شما بر سبزه گاهی بر درخت، این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان. یاد آریده مهان زین مرغ زار، یک صبوحی در میان مرغزار، یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. ای حریفان بت موزون خود، من قدح ها میخورم پرخون خود. یک قدح می نوش کن بر یاد من، گر همی خواهی که بدهی داد من. یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه بر خاک ریز. این قصه جرعه بر خاک ریختن که در تقریبا شعر تمام شاعران و بیش از همه در شعر خاقانی آمده است و معروفترین نمونش هم شعر معروف حافظ است: اگر شهاب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک. این مال یک سنتی است. عرض کنم که گفتند که شخصی بوده است به نام ابوالهندی غالب ابن عبدالقدوس، شاعر عرب، اولین شاعری بود که شعرهایی در ستایش می سروده بود، شعرهایی که در اصطلاح ادب عربی بهش میگن خمریه. این خیلی قدیمی است، مال قرن اول و دومه، و بعد معروف بود که فتیان و جوانمردان موقعی که میخواستن میگساری بکنن بر سر گور او میرفتن و اونجا وقتی که می میخوردن و پیمانه میگرفتن هر یک از اونها، یک پیمانه هم به یاد این غالب ابن عبدالقدوس بر خاک میریختن و این سنت شد و بعد مثل شد و در شعرها آمد که اینجا مولانا میفرماید که یا به یاد این فتاده خاک بیز، چون که خوردی جرعه ای بر خاک ریز. ای عجب آن عهد و آن سوگند کو، وعده ها یا آن لب چون قند کو. گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سماع و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتم این تا خود که سورت چون بود. از حلاوتها که دارد جبر تو، و از لطافت کس نیابد قبر تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از کرم آن جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. وله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل؟ این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشها ز عشق او را خوشیست. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. بنده اینجا باید توضیح مختصری بدم. او این است که میگویند که عارف باید در برابر اراده حق تسلیم محض باشه، هر چه هست از جانب خداست. و عارف دو تا مقام داره، یکی مقام صبر و یکی مقام رضا. مقام رضا یعنی این که از هیچ سرنوشتی، چه بد چه خوب، ناله نکنه و ناشکری نکنه و همیشه شکر بکنه. در مورد گرفتاری ها هم باید صبر بکنه تا این گرفتاری سپری بشه. این راز و نیاز طوطی کم کم تبدیل میشه به راز و نیاز خود مولانا. و این که میفرماید که عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، این از معروف ترین شعرهای فارسی هم هست. و اینا همه نشان همین است که هر چه از جانب خدا میرسه بد و نیک نداره، چون از جانب دوسته هم قهرش پسندیده است هم لطفش. و به قول خود مولانا، ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. بعد میگوید که چنین کسی که قهر و لطف حق در برابر او یکی باشه و بر هر دو عاشق باشه، این در حقیقت وجودش به حق پیوسته. و بیت آخر همینه، میگوید عاشق کل است و خود کل است او. این همون است که حافظ هم میگوید که چنان پر شد فضای سینه از دوست، که یاد خیش گم شد از ضمیرم. این مقام رو که مقام فنای در ذات الهی است اینجا مولانا بیان میکنه و میگوید که عاشق کل است و خود کل است او، یعنی پیوسته به ذات حق، عاشق خیش است و عشق خیش جو. بعد بیان دیگری دارد دنبال این درباره کسانی که به این مرحله میرسند و میتوانند این حالت رو درک بکنند که خود مولانا احیانا واصل شده بوده به این مرحله. اینجا مطالب خودش رو میگه، میفرماید که قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی که محرم مرغان بود، کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه، و اندرون او سلیمان با سپاه، چون بنالد زار بی شکر و گله، افتد اندر هفت گردون قلقله، هر دمش صد نامه صد پیک از خدا، یا ربی زو شست لبیک از خدا، زلت او بهز طاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمانها خلق، یعنی فرسوده، هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص، صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان، لامکانی نی که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. می فرماید که باید این حالت رو حس کنی، نمیتونی فکر بکنی و نمیتونی بپرسی از این و اون که این چیست. در حقیقت این علم حال، علم قال نیست که به گفتن راست بیاد. لامکانی نی که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت، بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چار جو. شرح این کوته کن و رخ زین بتاب، دم مزن والله اعلم بالصواب. بعد برمیگرده دوباره بر سر داستان طوطی. باز میگردیم از این ای دوستان، سوی مرغ و تاجر و هندوستان. مرد بازرگان پذیرفت این پیام، کو رسانت سوی جنس از وی سلام. چون که تا اقصای هندوستان رسید، در بیابان طوطی چندی بدید، مرکب استانید پس آواز داد، آن سلام و آن امانت باز داد. طوطی زان طوطیان لرزید بس، افتاد و مرد و بگسستش نفس. شد پشیمان خواجه از گفت خبر، گفت رفتم در هلاک جانور. این مگر خیش است با آن توتیک، این مگر دو جسم بود و روح یک. این چرا کردم، چرا دادم پیام، سوختم بیچاره را زین گفت خام. باز دوباره میره مولانا سر افکار و معارف حقایق خودش. این زبان چون سنگ و هم آتش وش است، وانچه بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبه‌زار، در میان پنبه چون باشد شرار. من اینجا یه توضیح کوچیک باید بدم. من یه دانشجویی داشتم در این آخرین نیم سالی که در برکی داشتیم کار میکردیم، همین دفتر اول مولانا مطرح بود و اونجا همین مسائل رو میخوندیم. و بعد یه روزی اون دانشجو که گویا با یه دوستی گرفتاری داشته و دعوا و مرافعه کرده بود و این حرفا، قبل از این مطرح شدن این مطالب مولانا، بعد که یه روز من رو دیدم گفت که خیلی این گفته مولانا بر من اثر کرد. گفتم چطور، کجا؟ گفت همین جایی که میگوید که زبان مثل سنگ و آهن است و سنگ و آهن رو که به هم بزنی آتش از او جستن میکنه و ممکنه که به کلی عالمی رو آتش بزنه. من درست اینو احساس کردم که من با اون دوست ایستاده بودیم، یکی من میگفتم، یکی او میگفت، بعد من سختتر میگفتم، او سختتر جواب میداد و زدیم به هم دیگه. درست این حالتی که سنگ و آهن ازشون آتش جستن میکنه. این است که مولانا یکی از توصیه های بزرگی که اینجا میکنه همین است که آقا اختیار زبونتون رو داشته باشید و بیهوده این زبان رو در دهانتون نگردانید. هر چه بیشتر سکوت کنید بهتره. من این چند بیت رو دوباره از سر میخونم. میفرماید که این زبان چون سنگ و هم آتش بش است، وان چه بجهد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف، گه ز روی نقل و گاه از روی لاف. زان که تاریک است و هر سو پنبزار، در میان پنبه چون باشد چرار. ظالمان قومی که چشمان دوختند، زان سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. جانها در اصل خود عیسی دم است، یک دمش زخم است و دیگر مرهم است. گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیحا ساستی. می فرماید که اگر مسیح میتونست مرده رو زنده کنه و دمش اون گرمی رو داشت، به دلیل این است که از سر مراد خودش برخواسته بود و پرده از جلو چشمش به یک سو شده بود. و اگر جانهای مردم هم این حجاب، این پرده از جلوش برداشته بشه، هر کسی میرسد به همین مقامی که گفت او مانند گفت مسیح کار بکنه. این مضمون رو خواجه شیراز هم در شعر خودش داره. میفرماید که فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. به هر حال گر سخنهایی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخر. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد واپستر رود. بعد باز تفسیری میکنه مولانا از قول عطار و برمیگرده به داستان ساحران و موسی که ما اینجا برای رعایت اختصار اون مطالب رو حذف میکنیم و برمیگردیم بر سر داستان طوطی که با این عنوان شروع میشه. باز گفتن بازرگان با طوطی، آنچه دید از طوطیان هندوستان. کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل شادکام. هر غلامی را بیاورد در مغان، هر کنیزک را ببخشید او نشان. گفت طوطی ارمغان بنده کو، آنچه گفتی وانچه دیدی بازگو. گفت نی من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. میگه من همش دست خودم و انگشت خودم میگزم که چرا این کارو کردم. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. نشاف لغت نسبتا مشکلی است، به معنی از بیخ برکندن و ویران کردن و پراکندن باد دانه ها رو. اینجا میگه که پیغام من ویرانگر بود، اشاره میکنه به اینکه اون طوطی بعد از شنیدن پیغام افتاد و مرد. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. گفت طوطی میگه، گفت ای خواجه پشیمانی ز چیست؟ چیست آن کین خشم و غم را مقتضی است؟ گفت گفتم آن شکایت های تو، با گروهی طوطیان همتای تو. آن یکی طوطی ز دردت بوی برد، زهره اش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. نکته ای باز دوباره مولانا میره سر افکار خودش در اینجا. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. وا نگردد از رهان تیر ای پسر، بند باید کرد سیلی را ز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود چه گفت. فعل را در غیب اثرها زادنیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست. اینجا مولانا میفرماید که همه اون آثاری که بر اعمال آدم تعلق میگیره، اینا مخلوق و زاده خداست. دوباره این بیت اول بیت آخر رو میخونم. میفرماید که فعل را در غیب اثرها زاده نیست، وان موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خداست، آن موالید ارچه نسبتشان به ماست. زید پرانید تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نمر. نمر حیوان درنده است، ببر و اینهاست. مدتی سالی همی زایید درد، میگه تیر خورد به امر و تا سالی این درد میکرد. مدتی سالی همی زایید درد، دردها را آفرینت حق نمرد. زید رامی تیرانداز، آن دمر مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. میگه اون زید تیرانداز اگر بلافاصله بعد از انداختن تیرش میمرد و مرد، باز هم اون دردهایی که وقتی تیر رو انداخته به اون مرد، اون دردها تا روز که اون مرد بمیره ادامه داره، در حالی که خود زید دیگه در بیون نیست. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا اجل. زان موالید وجع، وجع یعنی درد، زان موالید وجع چون مرد او، زید رامی زین سبب قتال گو. آن وجعها را به دو منصوب دار، یعنی به زید، آن وجعها را به دو منصوب دار، گرچه هستان جمله صنع کردگار. میگه که اگرچه تمام این دردها اینا زاده حقه و اینو قبلا مولانا گفته، ولی میگه که ما باید او رو به زید منصوب بداریم. این درست همون مطلبی است که باز حاجه حافظ میفرماید در جایی، میفرماید که گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. این درست همون مطلبه. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزاید آنجا تا اجل. زان موالید وجع چون مرد او، زید رامی زین سبب قتال گو. آن وجعها را به دو منصوب دار، گرچه هستان جمله صنع کردگار. همچنین کشت و دم و دام و جماع، آن موالید است حق را مستطاع، یعنی همه در تحت اطاعت حق هم. اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش زراح. میگه اولیای حق قدرت حق رو دارن و بنابراین تیری که رفته میتونن باز برگردونن. بسته درهای موالید از سبب، چون پشیمان شد ولی زان دست رب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نی سیخ سوزد نی کباب. اولا این اصطلاح و این مسئله نه سیخ بسوزه نه کباب که ما خیال میکنیم که از پری روستالا پیدا شده، میبینیم که در شعر مولانا در کمال درستی به کار رفته و معلوم میشه که قدیم، حتما قدیم تر از مولانا هم هست، به طوری که مولانا او رو به کار برده. دوم این که میگوید اولیای حق اگر قدرتی دارن، قدرتشون قدرت حقه و اینا با قدرت حق هر کاری رو که خداوند میتونه بکنه اونها هم میتونن بکنن. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نی سیخ سوزد نی کباب. گفته ناگفته کند از فتح باب، تا از آن نی سیخ سوزد نی کباب. از همه دلها که آن نکته شنید، آن سخن را کرد محو و ناپدید. صاحب ده پادشاه جسم هاست، صاحب دل شاه دلهای شماست. فرع دید آمد عمل بی هیچ شک، پس نباشد مردم الا مردمک. مردمک چشم که میدونیم اون سوراخی است که در وسط چشمه و دید از اوست. این رو در زبان عربی بهش میگن انسان العین، انسان چشم. و یه ضرب المثلی در عربی هست و او این است که میگوید که عین الانسان انسان العین، یعنی انسان آدمیزاد به اون مردمه که چشمش بسته است. و به همین دلیل اگر کسی دو چشم کسی رو بزنه و کور بکنه، میگوین که دیه قتل باید بده، مثل این است که او رو کشته باشه. اینجا هم مولانا میفرماید که مردم چیزی جز مردمک چشمشون نیست، برای اینکه بیشترین معلوماتی رو که بشر کسب میکنه از طریق دید هست و این بزرگترین حسی است که خداوند به او ارزانی داشته. فرع دید آمد عمل بیهی چک، پس نباشد مردم الا مردمک. بعد مولانا میگوید که من این بحث رو نمیتونم بیش از این ادامه بدم، برای اینکه مجاز نیستم. من تمام این نیارم گفت از آن، من می آید ز صاحب مرکزان، یعنی از عالم بالا من رو منع کردن. چون فراموشی خلق و یادشان، با وی است و او رسد فریادشان. صد هزاران نیک و بد را آن بهی، می کند هر شب ز دلهاشان تهی. روز دلها را از آن پر می کند، آن صدفها را پر از در می کند. آن همه اندیشه پیشانها، می شناسد از هدایت جانها. پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب بکشاید به تو. پیشه زرگر به آهنگر نشد، خوی آن خوشخو به آن منکر نشد. پیشه ها و خلق ها همچون جهیز، سوی خصم آیند روز رستخیز. پیشه ها و خلق ها از بعد خواب، با پس آید هم به خصم خود شتاب. پیشه ها و اندیشه ها در وقت صبح، هم بدانجا شد که بودن حسن و قبح. چون کبوترهای پیک از شهرها، سوی شهر خیش آرد بهرها. باز این مطلب مهمی است از حقایق و معارف مولانا که اینجا بحث‌های دقیق در مثنوی در این باب هست. او این است که اصلا دانسته‌های آدمی لحظه لحظه به خواست حق اینا تکرار میشه. برای مثال مولانا جوی آب رو مثال میزنه، میفرماید که شما یه جوی میبینید و آب رو در او روان میبینید، ولی این لحظه که نگاه به جوی بار میکنید، 5 دقیقه دیگه اگر نگاه کنید او نیست دیگه، اون آب اول رفته تمام شده. میگوید فیض حق هم به همین ترتیب میرسه و همون جور که شب انسان که میخوابه، ضرب المثلی داریم ان نوم اخو الموت، خواب برادر مرگ، در حقیقت میمیره، ولی صبح که بلند میشه دوباره تمام اون مهارت ها، تمام اون فکر ها، تمام اون مطالبی که بوده داره و از خواب برمیخیزه. میگه این نو به نو فیض الهی است که میرسه. حالا بنده در اینجا در مقام نقض یا تأیید این مطلب نیستم، فقط مطلب مولانا رو عرض میکنم. بعدن دوباره بعد از این گفتار میره بر سر داستان توتی. عنوانش باز این است: شنیدن آن توتی، حرکت آن توتیان و مردن آن توتی در قفس و نوحه خواجه بر وی. چون شنیدان مرغ کان توتی چه کرد، پس بلرزید افتاد و گشت سرد. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، بر جهید و زد کله را بر زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه در جست و گریبان را درید. گفت ای توتی یه خوب خوشهنین، این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من، ای دریغا مرغ خوش الهان من، راه روح و روزه و ریحان من. گر سلیمان را چنین مرغی بودی، کی خود او مشغول آن مرغان شدی؟ ای دریغا مرغ کرزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. ای زبان، باز دوباره حرفای خود مولاناست، ای زبان تو بس زیانی مرمرا، چون تویی گویا چه گویم من تو را. ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی؟ در نهان جان از تو افغان می کند، گرچه هرچه گویش آن می کند. ای زبان هم گنج بی پایان تویی، ای زبان هم رنج بی درمان تویی. هم صفیر و خدعه مرغان تویی، هم انیس وحشت هجران تویی. چند امانم میدهی ای بی امان، ای تو زه کرده به کین من کمان، نک به پرانیده ای مرغ مرا، در چراگاه ستم کم کن چرا، یا جواب من بگو یا داد ده، یا مرا ز اسباب شادی یاد ده، ای دریغا صبح ظلمت سوز من، ای دریغا نور روز افروز من، ای دریغا مرغ خوش پرواز من، ز انتها پریده تا آغاز من، عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. این اشاره به یه آیه قرآنه. این دریغاها خیال دیدن است و از وجود نقد خود ببریدن است، غیرت حق بود و با حق چاره نیست، کو دلی که از عشق حق صد پاره نیست، غیرت آن باشد که او غیر همه است، آن که افزون از بیان و دمدمه است، ای دریغا عشق من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی، توتی من، مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من، هرچه روزی داد و ناداد آیدم، اوز اول گفته تا یاد آیدم، توتی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او، اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن، میبرد شادیت را تو شاد از او، میپذیری ظلم را چون داد از او، ای که جان را بهر تن میسوختی، سوختی جان را و تن افروختی. این درست کسانی است که دنبال تن پروری هستن. مولانا میگه من به عکس این هستم، سوختم من، سوخته خواهد کسی تازه من آتش زند اندر خسی، سوخته چون قابل آتش بود، سوخته بستان که آتش کش بود. سوخته یعنی هیزم نیم سوز که خیلی آتش زود درو میگیره. ای دریغا ای دریغا ای دریغ، کانچنان ماهی نهان شد زیر میغ، چون زنم دم کآتش دل تیز شد، شیر هجر آشفته و خونریز شد، آن که او هوشیار خود تند است و مست، چون بود چون او قدح گیرد به دست، شیر مستی که از صفت بیرون بود، از بسیط مرغزار افزون بود، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من. این یکی از بیت‌های بسیار معروف مثنوی مولاناست. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من، خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت تویی در پیش من، حرف چه بود تا تو اندیشی از آن، حرف چه بود خار دیوار رزان، حرف و صوت و گفت را بر هم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم، آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان، آن دمی را که نگفتم با خلیل، وان غمی را که نداند جبرئیل، آن دمی که از وی مسیحا دم نزد، حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد، ما چه باشد در لغت اثبات و نفی، من نه اثباتم، منم بی ذات و نفی، من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم، جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند، جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را، می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار، دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان، هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. شاید اینجا یه مختصر توضیح هم لازم داشته باشه. می فرماید که شاه دنبال تن پروری خودشه، یعنی بنده بنده خودشه، و حال اینکه تن آدم باید بنده روانش باشه. یا معشوق فکر میکنه که معشوقه، با عاشق داره ناز میکنه، در حالی که اون عاشق احتیاج داره و دنبال اون عاشق میره. بنابراین اگر دقت بکنید معشوق خودش در آن واحد عاشق هم هست. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت می کشد تو گوش باش. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. غرق حق خواهد که باشد غرق تر، همچو موج بحر جان زیر و زبر. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا تبر. پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را بازدانی از بلا. اینجا باز مراد مولانا این است که هرچه از جانب حق میرسه همون خوبه، و اگه تو طرب را از بلا تشخیص بدی دنبال وسوسه دل خودت هستی. گر مرادت را مذاق شکر است، بی مرادی نی مراد دلبر است. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخوان. من ندانم آنچه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. ای گران جان خار دیدستی مرا، زان که بس ارزان خریدستی مرا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. غرق عشقی ام که غرق هستند در این عشقهای اولین و آخرین. بعد باز اشاره میکنه که من بیش از این مجاز نیستم این مطلب رو باز بکنم. مجملش گفتم نگفتم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد الا بود. اشاره به کلمه لا اله الا الله که لا اله یعنی خدایی نیست، این تیکش کلمه کفره، ولی الا الله که دنبالش میاد غیر از خدای بزرگ بعد میشه کلمه ایمان. میفرماید که من وقتی میگم لا مرادم الاست. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد الا بود. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش. تا که شیرینی ما از دو جهان، در حجاب رو ترش باشد نهان. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. بعد دنبالش مولانا میره به دنبال شعر سنایی و مطالب باز از همین دست. دوباره برمیگرده به حکایت بازرگان و عنوانش هست رجوع به حکایت خواجه تاجر. میفرماید که بس دراز استین، حدیث خواجه گو تا چه شد احوال آن مرد نکو. خواجه اندر آتش و درد و حنین، صد پراکنده همی گفتین چنین. گه تناقض گاه ناز و گه نیاز، گاه سودای حقیقت گه مجاز. مرد غرقه گشته جانی میکند، دست را در هر گیاهی میزند. تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. باز این یکی از بیت‌های بسیار بسیار معروف مولاناست. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. آن که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرفه کو بیمار نیست، اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش، تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. هر چه کوشد جان که در مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. میگه خداوند ناظر تمام این کوشش های ما هست. برمیگرده دوباره به دنباله حکایت توتی، میفرماید برون انداختن مرد تاجر توتی را از قفس و پریدن توتی مرده. بعد از آنش از قفس بیرون فکن، توتیک پرید تا شاخ بلند، توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب شرق ترکی تاز کرد. خواجه حیران گشت اندر کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. روی بالا کرد و گفت ای عندلیب، از بیان حال خود من ده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری و ما را سوختی؟ گفت توتی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد، زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. هر که داد او حسن خود را در مزاد، مزاد به معنی حراجه، هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. حیله ها و خشم ها و رشک ها، بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت می درند، دوستان هم روزگارش می برند. آن که غافل بود از کشت و بهار، او چه داند قیمت این روزگار؟ در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناه یابی آنگه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. نوح و موسی را نه دریا یار شد، نه بر اعداشان بکین قهار شد. آتش ابراهیم را نی قلعه بود، تا برآورد از دل نمرود دود. کوه یحیی را نسوی خیش خواند، قاصدانش را به زخم سنگ راند. گفت ای یحیی بیا در من گریز، تا پناهت باشم از شمشیر تیز. یک دو پندش داد توتی پرمزاق، بعد از آن گفتش سلام الفراق. خواجه گفتش فی امان الله برو، مرمرا اکنون نمودی راه نو. خواجه با خود گفت کین پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. جان من کمتر ز توتی کی بود، جان چنین باشد که نیکو پی بود.